خود میکنم راه حل خیلی مهمه. رقابت ها بایستی جنبه راه حل داشته باشه و هم هجوم به هم دیگه باید متوقف بشه. منظورم هجوم جنایی، ولی رقبا تو به حال حوزه رقابت میکنن، نمیشه همه چی رو مزمت کرد.
مثل آقای گنجی اعتقاد برنامه بدن تو حوزه اقتصادی،
بیشتر از برنامه. یعنی الان ببینید، من ناچارم مثال بزنم. ما سال 58-59 وضع بدتر از این داشتیم. تو خیابون سنگر بود، تیراندازی بود، یه شهید بهشتی بود که همه چنان جنب و جوشی درست کرد که هیچ کسی نبود که نره پای چیز. پس بنابراین میشود، اگه ما بگیم نمیشود یا چیز شدنی نیست، شهید بهشتی رو برای چی به عنوان معلم و طرف درس میگیریم؟ یا چهرهای بسیاری که اون روزگار بودن. امروز اگر کسانی دوستدار انقلاب هستن که مسیرشون باید این باشه، دوستدار کشورن مسیرشون باید این باشه، حتی دوستای دیگر هم هستن، باید رهبری جمله کلیدی گفتن، گفت از راه انتخابات هم تکلیفش روشن میشه. یعنی هیچ راهی جز انتخابات وجود نداره. بنابراین ما حرفمون اینه که میدان بایستی برای رقابت باز گذاشته بشه، ولی شناخت مردم به شناخت ما، شناخت جریانات، شناخت احزاب باید به کمک جامعه بیاد. اجازه ندهد خط اشرافیت، خط ثروتمندان، خط کسانی که به مال مردم نظر دارن، فساد کردن یا میخوان فساد کنن، اون خط برنده بشه.
متشکرم آقای محجوب. ممنون آقای گنج از حضور هر دو بزرگوار در استدیوی گفتگوی ویژه خبری و مثل همیشه سپاسگزارم از شما.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. متشکریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی و در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهدار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموع برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشم. سامانه 30,035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانه های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به طور 24 ساعته برای دریافت نظرات شما فریختگان فعاله. رسانه‌های بیگانه از ایجاد تأخیر ذهنی تا تأجیل در واکنش‌گیری، بررسی تکنیک‌های عملیاتی رسانه‌ای در میدان. موضوع برنامه امروز امواج شبه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموع برنامه امواج شبه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه با ما همراه باشید و ما رو از نظرات و دیدگاه های ارزشمندتون بهره مند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم که سامانه 30,035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستین تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه ایجاد تأخیر ذهنی و تأجیل در واکنش‌گیری مخاطبان بپردازیم. جناب آقای رضا گنجی، کارشناس و فعال رسانه. سلام آقای گنجی، خدمت شما عرض درود و در واقع خوش آمدگویی دارم.
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم جناب گنجی از حضورتون در این برنامه و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. آقای دکتر داوودی، خدمت شما عرض درود و سلام و تحیات دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما آقای گنجی و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر از تشریف فرمایی هر دو شما بزرگوار. تشکر میکنم و از شنوندگان محترم دعوت میکنم به ادامه بحث و برنامه ما توجه کنم. اینجا ایران تهران استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فالسیتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شتافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانع و اون شبکه مانع و شبکه مانع، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه،
یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز
امواج شبه.
مجددا خوش آمدگویی دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبه پیوستید. همونطور که عرض کردیم امروز قصد داریم به بررسی وضعیت رسانه‌های بیگانه در چگونگی طراحی موضوعاتی که در شعاع مسائل و تحولات اخیر ایران قرار داره بر مبنای تکنیک‌های رسانه‌ای بپردازیم و در واقع رویکرد رسانه‌های بیگانه را نسبت به ایجاد خط انحراف از موضوعات اصلی و اشغال و یا اشتغال به موضوعات فرعی در این زمینه رو مورد توجه قرار بدیم و همینطور استفاده از سوژه‌ها یا موضوعات هم عرض برای ایجاد انحراف در اذهان عمومی، مسئله‌ای که اینجا مطرح است به خصوص در این بحث انشاءالله بیشتر بهش پرداخته خواهد شد، بحث تحولات غزه است، رویکرد رسانه‌های بیگانه از ابتدای شکل‌گیری این تحول و در واقع عملیات موفقیت آمیز حماس که در روایت رسانه‌های بیگانه از همان ابتدا با نوعی رویکرد تحریف و وارونه نمایی توأم بود، در واقع دو روایت فلسطینی محور و فلسطین پایه در مقابل روایت اسرائیلی قرار داده شد و با وجود اینکه محافل صهیونیستی و دانشگاه‌ها و محافل علمی امنیتی و سیستم‌ها و شبکه‌های جاسوسی اونها تمام تلاش خودشون رو برای جذب افکار عمومی جهانی اروپاییان و همینطور منطقه‌ای به کار بستن تا به نوعی اذهان و افکار عمومی رو از واقعیت‌های میدانی دور بکنن، اما خب این روی کرده رسانه‌های اونها در واقع ناکام موند و کار به جای رسید که حتی برخی از نشریات اسرائیلی مثل گوبل، مثل گلوبس در واقع خودشون اذعان کردن به برخی واقعیت‌ها، به تلاش‌های میدانی اونها، به تلاش‌های اونها در عرصه دیپلماتیک، در عرصه علمی آموزشی و جلسات متعدد با خبرنگاران خارجی برای توجیه اونها در زمینه نوع رویارویی با تحولات و همینطور بیش از 640 مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی به زبان‌های مختلف برای وارونه نمایی تحولات میدانی و تحریف اون که در نهایت به نظر میرسه که با موفقیت تو هم نبوده، به رغم هزینه‌های کلانی که در این زمینه برای کمپین‌های تبلیغاتی انجام شد و تأثیرگذاری روی حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی ایکس و علل خصوص کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان، بلژیک و هلند. و در کشاکش این نبرد روایی و تبلیغی ما در واقع شاهد پیروزی مقاومت بودیم و روایت اونها بود که به واقع و بدون هیچ گونه طرفداری و تعصبی پیروز بیرون اومد از میدان و همچنان هم هست و روایتی که در واقع فقط هم به سرزمین غزه محدود نمیشه و کل منطقه و کل رویکرد مقاومت رو در بر میگیره، روایتی که در واقع با روایت‌های گذشته متفاوت بود از این جهت که این عملیات و واکنش اسرائیل کلن در شبکه‌های اجتماعی آنچنان تأثیرگذاری از خودش نشون داد که بهش روی قابل تسخیر اذهان عمومی و تأثیرگذاری پایدار در اونها نبود و بنابراین اکنون ما با یک روایت فلسطینی محور برجسته و یک روایت در انزوا قرار گرفته از سوی اسرائیلی‌ها و محافل وابسته به اونها و همینطور که امریکا روبرو هستیم. خب من بحث رو کوتاه می‌کنم در واقع مقدمه رو و به بحث اصلی متمرکز میشیم. سوالات بحث که خب آقای گنجی
خیلی ممنون جان شهیدی، جان کلام رو ازت عالی فرمودین.
خواهش میکنم. نه جانش که نیست،
سلامت باشین. نه خیلی چکیده، خیلی
از موضوع بود. عرض کنم خدمت شما که بحث خب رسانه‌های محور مقاومت مطرح هستش و همینطور این که گویا در این دور جدید برخلاف ادوار قبلی رویارویی هایی که محور مقاومت با اسرائیل داشت، این دور جدید یک دور در واقع بی‌نظیری بود از این جهت که ما شاهد این بودیم که گویا مقاومت و رسانه‌های وابسته به اون به معنی عام از حالت دفاعی به حالت در واقع آفندی تغییر روی کرد دادن و اینجا برعکس شد. در واقع اون محافل اسرائیلی بودن که به حالت تدافعی در اومدن برای اینکه به نوعی وجهه از دست رفته خودشون رو ترمیم بکنن. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید تو مایدا بودید بزرگوار شما. خب ما همچنان غم غزه رو داریم، یعنی هر روز که به این رسانه ها رجوع میکنی با آنچه که در غزه میگذره رو میبینیم، خب چشمانمون خب همیشه یه غمی توش هست از آنچه که در اونجا اتفاق میفته. از طرف دیگه خوشحالیم از این که دشمنی به این بزرگی هنوز نتونست کاری رو انجام بده و همه اون اهداف شومی رو که توی سر داشتش داره جون میکنه تا ببینه میتونه به یه نتیجه‌ای برسه یا به یه نتیجه‌ای برسونه یا نه. پیشتر باز جناب داوودی هستن، افتخار خدمتشون هستیم رو داریم امروز. اتفاقات غزه دو تا چیز رو ثابت کرد. یه بار اجازه بفرمایید، نمیدونم مهمونهای قبلی شما راجع به این موضوع صحبت کردن یا نکردن. یکی این که جناب داوودی همه یافته های شما درباره رسانه های حداقل فارسی زبان خارج از کشور کاملا درست بود. یعنی هر آنچه تا به امروز صحبت کردین، حرف زدین، تلاش کردین تا به مخاطب این موضوع رو بهش توجه بدین که اینها تا چه اندازه در طرف باطل داستان قرار دارن، اتفاق غزه تونست تا اندازه زیادی راه رو برای شما هموارتر بکنه. حتما مخاطب عاقل متوجه اون جمله قصار حضرت عالی آقایده بود، اگر خاطرتون باشه خیلی وقتا پیش بود توی یک جلسه ای در همین برنامه خدمت شما بودیم. جناب داوودی یه نکته خیلی ظریف رو فرموده، مبنی بر این که این رسانه ها خروجی اندیشکده های فکری غرب نیستن، بلکه خروجی نهادهای امنیتی و اتاقهای امنیتی هستن. امروزه با آنچه که توی غزه اتفاق افتاد و این سوگیری این رسانه های فارسی زبان رو ما میبینیم، میبینیم تا چه اندازه برنامه امواج شبه درست میگفت تا به امروز. یعنی همه تلاش این برنامه در طول همه این مدت این بودش که به مخاطب ایرانی این توجه رو بده که ببینید اینها کجای داستان قرار گرفتن. تو همین واقعه خودش رو نشون داد، اگر خاطر خودتون بوده باشه اون جمله رو که فرموده بودیم و خیلی هم به درستی بودش. این که چقدر چرا اینقدر قرابت دارن با صهیونیستا، یعنی چه قرابتی وجود داره بین این رسانه ها و صهیونیست ها؟
درست.
چرا طرف باطل قرار گرفتن؟
این هم عیان شد توی
بله دلوقتي. یعنی این نزدیکی دلوقتي. شما با اونها، این نزدیکی فکری و اون اکشن توی عمل، چرا چه قرابتی شما با هم دیگه دارین؟ اون جایی که شما فریاد میزدین بزرگوارا تو همین برنامه حضرت عالی، مهمونای مختلفتون، خود این برنامه، که بابا فریب این آدم‌ها رو نخورید، فریب این صداها رو نخورید، فریب این رسانه‌ها رو نخورید، اینها اساساً کارکردشون و برنامه‌شون و پلنشون یک چیز دیگه‌ای هستش. توی این ماجراها باز دوباره اگر عاقل باشه آدم‌ها میتونن به راحتی دستگیرشون بشه که کجای داستان خواهد. ببینید اینها تو چند وقت اخیر سفارت اسرائیل توی بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای اروپایی، بعد از همین ماجراهای 7 اکتبر رفتن سراغ این خبرنگارای همون کشورها، اینا رو دعوت میکردن به سفارتخونه و شروع میکردن به بریف کردن اونها. یعنی یه سری تصاویر رو از حمله حماس در 7 اکتبر آماده کرده بودن و بعد آقای سفیر و یا نفری که از تلاویب می اومد تو اون کشور شروع میکرد اینها رو بریف کردن که ببینید حماس چه کرده با ما، چه صحنه هایی رو رقم زده. خب
در واقع اشک تمساح ریخت.
بله بله، این که دروغ و راست و با هم دیگه قاطی میکرد. خب ببین این کارها رو انجام داد، یعنی از اون لول بگیر، از اون سطح بگیر که مثلا بره سراغ رسانه‌ها اونها رو آماده بکنه، تا اینکه اساسا نزدم رسانه غربی، گفتیم خودشون تو زمین صهیونیست ها همیشه بازی کردن. یعنی سوال دومی ما هم همینه که اساسا چرا این رسانه های دنیا، خصوصا رسانه های به تعبیر خودشون مادر و بزرگ و به نام و برند و چه و چه، چرا تا این اندازه همیشه طرف ظالمن؟ یعنی چرا هیچ وقت نخواستن یک بارم که شده خیلی معقول بشینن فکر بکنن و بیان بگن که توی این ماجرا، خب این کجاست، این داستان ریشهش از کجا نشأت میگیره؟ از اونجایی که اسرائیلی ها نشستن و گفتن که اگر ما بخوایم نظام صهیون رو در جهان جهانیش بکنیم باید بریم سراغ رسانه های مادر. اونجایی که نشستن گفتن که ما باید به این فکر بکنیم که چطور میتونیم صاحبان رسانه های بزرگ رو به اشکال مختلف آلوده خودمون بکنیم، باید به اون فکر بکنیم که اساسا خود صهیونا و این اسرائیلی که امروز ما داریم میبینیم، اینها از شکم اینها زایده شدن. کدوم مادر رو میبینیم که بخواد بعد بچهش رو بگه؟ و اینا هرگز نمیتونن بیان یک روزی بخوان در مقابل اسرائیلی که از شکم خودشون زاییده شدهش بخوان حرف نامربوط و یا حرفی که غیر معقول و از دهاز اونها باشه رو بزنن. ولذا بخوام بگم همه این پکیج رو اگه با هم دیگه ببینیم، میبینیم که خیلی خوب گارد و آرایش رسانه‌های غربی خیلی هم پر بیرا نیست، باطلن و باید طرف باطل قرار بگیرن. و اینها معتقدن که ما چرا باید مثلا طرف حماس رو بگیریم؟ چه قرابتی با حماس داریم؟ چه قرابتی با فلسطینی ها داریم؟ چه قرابتی اساسا با مظلوم داریم؟ ما کجای دنیا رفتیم و توش یک کنش رو انجام دادیم که اون کنشه خیلی مثلا انسانی بوده؟ مثلا تو افغانستان خیلی انسانی رفتار کردیم، توی ویتنام خیلی انسانی رفتار کردیم، توی عراق خیلی انسانی رفتار کردیم، توی پاکستان و نمیدونم یمن و تو کجای دنیا ما ورود پیدا کردیم که مثلا خیلی انسانی بوده باشه که امروز از این فرزند نامشروع خودمون بخوایم که انسانی رفتار بکنه؟
بله
و یا انسانی عمل بکنه.
در واقع تفاوتش این بود که این فرزند نامشروع، حالا انسانی که رفتار نکرد هیچی، ولی دیگه ضد انسانیت
بل.
رو از حد گذران. حالا در گذشته در افغانستان یا عراق که شما فرمودید، باز از ابتدای یک رویکرد یک هدف گذاری بود که مثلا به نوعی توجیه میکردن ابتدا از نظر حمایت از مردمان و نمیدونم آزادی بخشی و مسائلی از این قبیل بود، دموکراسی سازی و این داستانا، ولی اینجا واقعا هیچ اثری از اینا نبود که هیچ حتی ضدیتی با دموکراسی که خودشون ادعاش رو داشتن هم بود. تو توی رسانه‌های بیگانه دیگه ما اصلا اثری از این نمی‌بینیم، از بحث دموکراسی در اونجایی که خیلی ازش تعریف می‌کردن و می‌گفتن توی خاورمیانه تنها دموکراسی هستش ادعا می‌کرد. خیلی ممنون، متشکرم جناب گنجی. آقای دکتر داوودی، خب این در واقع کانتکستی که حالا، یعنی این بافت کلی که آقای گنجی به تصویر کشیدن از دو روایت متفاوت، در واقع در بطنش سری تکنیک ها و تاکتیک هایی هم قطعا وجود داره که رسانه ها برای متمایز کردن روایت خودشون و تلاش برای غالب کردن اون استفاده میکنن، به خصوص توی این یک دو سه ماه اخیر. اینها رو شما چگونه میبینید و در واقع از نظر جایگاهی که حالا هم محور مقاومت الان قرار گرفته و گفتمانش و گفتمان مقابل چجوری ارزیابی میکنید؟
اصلا موضوعتون که یه برنامه رو ما راجع به وضعیت تاکتیکی مسئله نجات با خدای گنجی بودیم و صحبت میکردیم و قبل از اینکه مسئله به این وضعیت بیفته یه پیشبینی کردیم راجع به ادامه طریقی که میخواد بره و اتفاقا هم دقیقا همون شد. اونجا اشاره شد به اجلاس مونیخ که در واقع اجلاس امنیتی که بود و آقای گنجی هم اتفاقا یه جمله رو فرمودید، شما فرمودید که ببینید به چه سطحی رسیدیم که دیگه الان اپوزیسیون ما شده مسیح علی نژاد، چه بدبختی مثلا پیدا کردیم که مثلا این دیگه الان اومده مثلا شده اپوزیسیون ما. در خصوص این رو عرض کردم که به این در واقع نکته اشاره بکنم که ما در خصوص وضعیتی که الان رژیم صهیونیستی داره دو تا موضوع رو از هم باید تفکیک کنیم. یه مسئله میدان است، یک مسئله رسانه است.
بله.
ببینید رژیم خب الان وارد غزه شده، در یک سطحی هم داره در غزه عملیات میکنه، اما چیزی رو که اینها مرتب به دنبالش هستن مخفی نگه بدارند اون مسئله ایه که به حیات و مماتشون بستگی داره. چه چیزی رو اسرائیلی ها و حامیانشون میخواهند که
مخفی کنن،
مخفی
و رسانه های
و همه تلاششون رو این رو میکنن. ببینید یه مسئله وجود داره، یه روشی هست در حوزه رسانه های بیگانه، اینها روش هم عادتا روش های انگلیسی پایه است، یعنی آمریکایی ها خوب ازش استفاده میکنن، اما بنا به اون ذات خباثت بار رسانه های انگلیسی مسئله اونجا بیشتر پخته میشه. ببینید یه مسئله وجود داره تحت عنوان اصطلاحا میگن فصل پینه و پروانه مرده. این فصل پیله یعنی چی؟ پروانه وقتی که میخواد بالاخره کرم وقتی میخواد پروانه بشه، اول یه پیله رو دور خودش میپیچه، این پیله شکل میگیره، بعد وقتی خود اون پیله قیمت پیدا میکنه، و قاعدتا مهمترین نکته که وجود داره اینه که بعد از اینکه اون پیله شکسته شد و اون زمان سپری شد، یه پروانه از اون کرم بیاد بیرون. حالا اگر پیله شکسته بشود ولی پروانه بیرون نیاد و اون کرم بمیره توش، عملا کل این فرایند دچار یک اختلالی میشه. مسئله ای که الان رژیم صهیونیستی دنبالشه، اگر خاطرمون باشه توی اون 25 روز اول تمام سران رژیم از نتانیاهو گرفته تا وزیر خارجه امریکا یه جمله رو میگفتن و اون جمله هم این بود: جنگ رو شما شروع کردید، ما تموم میکنیم، ما برنده جنگیم، شما رو نابودتون میکنیم، چیزی هم ازتون باقی نمیذاریم. این رجزه داره مثل به لحاظ رسانه ای حکم پیله پیام رو داره دیگه، داره میپیچه. یعنی چی؟ یعنی منی که الان احساس میکنی ضربه خوردم، یه چند وقت دیگه سب کنی جنگ ادامه پیدا کنه، میبینی عجب پروانه ازش میاد بیرون، یعنی عجب تکاملی من پیدا کردم، یه تنم همه تون رو میزنم. خب هرچه این پیله داره دورش بسته تر میشه، داره سطح توقعات و انتظارات مخاطب در حوزه جهانی داره بیشتر میشه. رسانه های بیگانه در واقع میشن اون مخروطی که بر اساس اون این پیله داره بسته میشه. خب مخاطب چه چیزی رو داره میبینه؟ داره یک چیزی رو به عمد میبینه. حالا این پیله بسته شده، تمام شده، اما همه متوجه شدن که آقا کرم درش مرده، حالا باید چی کار بکنه؟ اولین کاری که میکنه اینه که نذاره این پیله بشکنه که توقع خروج پروانه حاصل بشه. پس اولین کاری که رسانه های بیگانه میکنند با ذهن مخاطب شروع میکنند به بازی کردن. فرم بازی رو ببینید چجوریه،
یعنی یه شیفتی، یه تحولی الان داره ایجاد میشه از چند هفته قبل. قبلا بیشتر بحث پیروزی بود ولی الان نه، و برای اینکه توضیح کنم بنابراین مجبورین چرخشی انجام بدم،
ولی اجازه این که این پیله بشکنه رو بهش نمیدن،
دیده نشه در ماهیت.
که دیده نشه. چرا؟ چون یه مفهوم بسیار مهم این وسط وجود داره و اون همینه که شما مبناً باید این رو درک بکنید که اسرائیل تازه تو مرحله تکامل، اسرائیل تو مرحله تبدیل شدنه و وایسید این تبدیل شدنه رو ببینید. یعنی هی داره وعده دارای مدت تمدید داره میکنه موضوع رو.
درسته.
شما نگاه کنید، میاد در کنار این شما داری به پیله نگاه میکنی، داری کانتر هم میندازی، منتظر هم هستی که پروانه بیاد بیرون، نمیاد بیرون چون نمیشتنه. خب این وسط چیکار میکنن؟ دیدید یه نفر به جایی زول میزنه، طرف میاد یه قهوه میده دستش، خب حالا فلان قهوه رو بخور، شیرینی میده، حتی فلان شیرینی رو بخور، یه بشکر میزنه حواس طرف. یعنی انواع و اقسام اتفاقات که ما بهش میگیم خط اشغال، ذهن رو اشغال میکنه. حالا یه بار نکته اینجا کجاست؟ این انتقال بار خط اشغاله که نذاره اون کرم مرده دیده بشه یا حتی تصور بشه. خب ما میبینیم که امریکایی ها و انگلیسی ها شروع میکنن. شما نگاه کنید، سفیر انگلیس تو ایران یه بار میاد با قصه روز جهانی کباب، درسته. یه بشکن. یه بار میاد با مسئله زنان. یه بشکن. یه بار میاد یلدا. با یلدا. یه بشکن. یه بار میاد